شیوخ قبیله، رؤسای عشیره‌ها یا نمایندگان آنها که پیش از دمیدن فجر حرکت کرده بودند، اینک با بالا آمدن آفتاب کم کم از راه می رسیدند. بیشتر آنها یک یا دو یا چند نفر از نوکران یا خاصان خود را همراه داشتند. اسب یا شتر خود را پس از پیاده شدن به دست یکی از آنان می سپردند و با سلامی که به مقتضای حال شخص وارد شونده، گاه صمیمانه و قراح و گاه آزرمگین و کوتاه بود، قدم به درون چادر می نهادند. به سوی امیر که با احترام پیرانه جلوی آنها نیمخیز می شد می رفتند و به این معنی که مانع برخواستنش شوند خم می شدند و شانه ها یا احیاناً دو سوی گونش را می بوسیدند و در حلقه ای که نگینش شخص امیر بود روی فرش های زمخت بلوچی یا حسیرهای نرمکار خیبر اطراف چادر می نشستند و به پشتی هایی که از زین و برگ اسب یا جهاز شتر بود تکیه می دادند. با آنکه هوای درون چادر به هیچ وجه خنک نبود، برای اینکه از زمختی پشتی ها کاسته شود و در ضمن داخل چادر منظره آراسته‌ای داشته باشد، روی هر پشتی پتوی انداخته بودند که از پشم خالص شتر بود و احساس گرما را دوچندان می کرد. زیرا نباید از نظر دور داشت که برخلاف دمای 60 درجه وسط روز در آن منطقه استوایی، به هنگام شب دمای بیرون تا صفر و کمتر از آن پایین می آمد و بادی نشین را زیر هر پوشش گرم و زخیمی که در چادرش داشت فرو می برد. بیرون چادر در افقی گسترده که چشم یارای دیدنش را نداشت، آسمان صاف و درخشان و هوا داغ و بدون نسیم بود. گرما روی شنهای دوردستی که دامنه و دشت را می پوشاند، چنان که به چشم می شد دید، موج می زد و هر جانداری را از جنبش باز می داشت. سگها که به علت پایین بودن ماه شب پرتلاشی را گذرانیده بودند، خود را به رخ نمی کشیدند تا برای غریبه ها ناگزیر به پارس کردن نباشند. دور و نزدیک هر کدام در سایه‌ای که با بالا آمدن روز هر دم کوتاه‌تر و بیجان‌تر می‌شد، آرمیده و با زبان‌های از کام بیرون افتاده له له می‌زدند و انتظار پایان روز را داشتند. چادر رئیس قبیله به رنگ سیاه با حاشیه سر تا سری سفید و شش دیرک بلند که نمایانگر حشمت و جاه و عزت و شوکتی بود، هرچند که قبه‌ای بر فراز آن دیده نمی شد و این دلالت بر سادگی و بی‌پیرایگی صاحبش می نمود، لیکن برای مسافر یا مهمان یا هر ابن سبیلی که از راه می رسید، از همان فاصله دور نوید بخش استقبال گرمی بود که هر عرب بادیه بنا به رسم دیرینه حتی از دشمن دریغش نمی داشت. میخ‌های آهنی بلند چادر که ساخت دست زبیر آهنگر و نعلبند هنرمند قبیله بود، از چهار طرف محکم به زمین فرو رفته در برابر شدیدترین طوفان‌ها که هر چند گاهی ناگهان آغاز می‌شد و طی چند دقیقه تمام دره را در تاریکی موهشی فرو می‌برد و همه چیز را زیر غبار شن مدفون می‌ساخت، به سان کوهی مقاومت می‌کرد. سرهای کوبیده و صاف شده این میخ‌ها نشان دهنده دفعات مکرری بود که چادر به دنبال چراگاه از جایی برچیده و در جای دیگری و نقطه دیگری دورتر از محل قبلی بر زمین نصب شده بود. فراوان بودند چادرهایی که بند آنها را به دسته علفی یا دم جاروی بسته و در عمق کمخاک زیر شنها فرو کرده بودند. بزی می آمد و گردن یا شکم برآمدهش را به بند می مالید یا شتری که سرش را به درون می کرد و آنگاه تمام چادر به یک سو یله می داد. مرد خانواده یا زنش یا هر دوی آنها همراه بچه ها چوب در دست و هیاهو کنان حیوان را دنبال می کردند و فحش های آبدار نثار صاحبش می کردند. غیر از شیوخ قبیله و رؤسای عشایر که مربوط می شدند به شعبه های فرعی بنی طی، از رده پیران و پیشکسوتان قوم نیز که فقط به شهرتی خالی زنده بودند، در چادر حضور یافته بودند. یک بازرگان دستار به سر هندی که از امارات آمده بود و عربی نمی دانست، چون حضور بیگانه خود را شایسته نمی دید، پیش از آن که چادر شلوغ بشود، جا خالی کرد و رفت تا روز بعد دوباره به خدمت برسد. دو پسر عمو از بنی حرب طایفه‌ای فراسوی الحجر که به خونخواهی قتل برادر به این قبیله آمده بودند و از دو ماه پیش به این سوی در وضعی شبیه مهمان هر شب را در چادری می گذرانیدند. مدعی الاله یعنی جوانی که قتل را کرده بود خود را نشان نمی داد. به راحتی نهانگاهش را در تاریکی شب عوض می کرد. از چادری به چادری می رفت و تا زمانی که رئیس قبیله حمایتش را از روی او برنداشته بود، اطمینان داشت که کسی او را لو نمی داد. در جنگی که بویش به مشام می رسید، چون دو قبیله وضع مشابهی داشتند و بین آنان احتمال اتحادی می رفت، پسر عموها سخت نمی گرفتند و کاملا آمادگی داشتند که با خونبهای کمی یا حتی بدون آن جوان مردانه از حق خیش در گذرند. روی دیرک‌های درون چادر تیرهایی از چوب عقاقیا که درخت آن در وادی فراوان بود به طور افقی نصب شده بود که برای اهل بیت کار تاخچه را می‌کرد. ساعت زنگدار ساخت سوئیس، دوربین دو چشم آلمانی، چراغ بادی انگلیسی و بعضی مصنوعات ساخت شهر که در بادیه کمتر دیده می‌شد و بین اهالی جنبه تجمل داشت، از وسایلی بود که روی این چوبها یا دیرکها خودنمایی می کرد. در صدر چادر نزدیک پرده شرابداری که جایگاه جلوس امیر را مشخص می کرد، پلنگ شکار شده و از کاه پر شده‌ای بود با هیکلی درازتر و چاقتر از معمول که هیبتی ایجاد می کرد. این پلنگ را شکارچی امیر قدیر عجمی از کوههای اسیر زده بود. عکسی نیز از آن وجود داشت با سعدون نوی امیر سوار بر پشتش در سن 3 سالگی و در حالت ترس و گرگه. این عکس وسیله‌ای بود برای تفریح امیر که هرگاه مهمان تازه‌ای بر او وارد می شد می آورد و به وی نشان می داد. ولی چندی بود که نمی دانستند این عکس کجاست و چه کسی آن را برداشته است. باری پس از احوال پرسی کوتاهی که امیر جاسم در مقام میزبان با حالت پیرانه از یک یک مهمانان کرد، بحث اتفاقی پیرامون موضوعات عادی زندگی بادیه آغاز شد. شیخ قادر بن تمیم، رئیس طایفه درانی از شعبه های بنی طی که در میان قوم خود مرد با ابهتی بود، ولی اینجا فقط وقارش به چشم می‌خورد، اولین کسی بود که رشته سخن را در دست گرفت. او پدر عروس امیر بود و با آنکه داماد یعنی تنها فرزند نرینه جاسم سالها پیش از آن در حالی که فقط 2 سال از زنداریش می‌گذشت مرده بود، رشته این نسبت به سبب کودکی که ثمره آن وصلت بود نه تنها قطع نگردیده بلکه بسی محکم‌تر شده، عواطف دو قوم را با گرهی سخت به هم پیوند داده بود. سعدون 15 یا 16 ساله که اینک قامت برافراشته بود، وارث بلا منازع پدر و تنها کسی بود که پس از مرگ وی نامش را زنده نگه می داشت و سنت قبیله را حفظ می کرد. مادرش بیبی آتکه بنت قادر بیان که قصد شوهر کردن مجدد داشته باشد، در قبیله نزد پدر شوهر مهربان خود مانده بود. تابستانها پس از برداشت کشت گندم و جو، 2-3 ماهی نزد پدرش می رفت و هنگام چیدن محصول خرما به محل برمی گشت. مهمانان امیر از حال امیرزاده جوان که در چادر دیده نمی شد پرسش کردند. شیخ قادر که هنگام صحبت یک چشمش را می‌بست، در حالی که نگاهش از سر زانویش فراتر نمی‌رفت، پاسخ داد:
چند روزی بود که مادر بزرگش خاتون برای ما پیغام فرستاد که دلش می‌خواهد او را ببیند. همراه هم آمده بود که در ورود به قبیله راهش را کج کرد و برای دیدن پیرزن به چادرهای قرارگاه پایین رفت. احتمالاً تا غروب پیش او خواهد ماند.
ناله های افسوس مردان که تظاهری بود پذیرفتنی در بادیه، هماهنگ و با شدتی یکسان از هر سوی به گوش رسید. چرا نیامد تا ما ببینیمش؟ شنیده ایم که او بهترین سوارکار قبیله است و از همین حالا در تیراندازی عقاب را از روی هوا می اندازد و کسی هم پایش نیست. امیر که به وجد آمده بود سیگاری به چوب سیگارش زد و با نگاه به آن در وقتی که می گیراندش گفت:
مدتی بود شمشیر هندیم را که یادگار جد در جد ماست و جنگ های بسیاری از سر گذرانیده است این اطراف نمی دیدم. معلوم شد او آن را برداشته و به کمرش بسته است. از 8 سالگی یعنی درست زمانی که آخرین دندان شیریش را می انداخت زیر نظر یک مربی کارکشته یعنی قدیر عجمی صید کننده این پلنگ که در نجد و حجاز معروفیت دارد به شکار می رفت و دستش به تفنگ آشنا بود. آیا خود من در 12 سالگی همراه سواران و زبد مردان قبیله به غزوه های خارج از منطقه نمی رفتم و در 20 سالگی قبل از آن که زن بخواهم در شرایطی که زن اولم مرد علامت قبیله را روی دوردست‌ترین چاه های این دره نصب نکردم؟ آن روزها اشیرهای ما مثل امروز زیر یک لوا نبودند. عده‌ای بودند که اصلا خود را بنی تی نمی دانستند. دائم با هم در کشمکش بودیم. از 42 چاه الحجر 17 تای آن دست قوم ما بود که این اواخر شد 11 تا. 6 چاه را دادم به بنی تمیم دوران که هنوز هم مال آن هست. من با 120,000 شتر و رمه های بزرگ اسب که بیش از هر حیوانی در صحرا آب می خورد 11 چاه دارم که بعضی از آنها فقط نام چاه روی خود دارند و بیشتر ماهای سال خشکند. بنی تمیم دوران با 100,000 شتر 15 چاه دارد که همه از برکت خدا پر آبند.
نگاه حاضران در چادر هنگام این گفتگو متوجه شیخ قادر شده بود که دخترش عروس بیوه امیر بود. فداکاری بزرگ این دختر که رنج تنهایی را بر خود هموار می کرد و نام شوهر به زبان نمی آورد و به پای فرزندش نشسته بود تا بزرگ شود، افتخار بالندهی برای تمام قبیله بود. موضوع صحبت دوباره برگشت به جنگ‌های قبیله‌ای و مردانگی‌های امیر در آن روزها. صدای رئیس قبیله که گفتی از توی تنبوشه‌ای گشاد بیرون می‌آمد و با هیکل درشت استخوانی‌اش تناسب کامل داشت، برای جوان‌ترها که گذشته‌های دور را به یاد نداشتند، به خودی خود گواه انکارناپذیری بود بر آن بی‌پروایی‌ها. مردی که طرف چپ مجلس نزدیک پلنگ نشسته بود و ریش کم پشت و چهره و نگاه آرام داشت و وقار ذاتیش نمایانگر شخصیت قومیش بود، با نشانه ای از شادی و خوشخلقی شیخوار در لحن بیانش گفت: آن روزها عصر مردانگی بود که با پیدا شدن تفنگ از میان رفت. تفنگ سلاح دست نامرد است. شیخ جوانی به نام مالک که کفیه نو و تمیزش از روح نوجوی وی حکایت می کرد، زمزمه کرد: ای کاش 1000 تای آن را می داشتم. مالک را همه می شناختند که در طول جنگ بین الملل در خدمت فیصل فرزند شریف حسن و یکی از جنگجویان شناخته شده وی بود که در کارزار با ترک ها شرکت کرده و به تیراندازی با توپ و سایر سلاح ها آشنا بود. او در این مجلس نماینده پدر بزرگش شیخ حنیف و کعبی‌های بنی تی بود که ریشه گسترده‌ای در قبیله داشتند و هیچ تصمیمی بدون تایید آنان اجرا شدنی نبود. عرب دیگری از بنی تی که میل داشت مزاح کند گفت: یعنی در بین شما 1000 تفنگ موجود نیست؟ پس اینجا آمده چه کار؟ مالک در جواب او گفت: کسری خود را از شما می‌گیریم. سیدنا و مولانا امیر جاسم ما را بی فیض نخواهند گذاشت. در جده اسب داده اید و تفنگ گرفته اید. پشم داده اید، روغن داده اید و تفنگ گرفته اید. ما به جای آن شتر می دهیم. مگر نه این است که همه با هم یکی هستیم؟ کجا و از چه کسی برویم تفنگ بگیریم؟ حالان که در صورت حمله دشمن بیشتر از هر عشیره دم چک هستیم. ترک ها دمشان را لای پایشان گذاشتند و رفتند. انگلیسی ها با ما خورده نمی شوند. ما فقط تیاره هاشان را می بینیم که با صدای تندراسا از روی سرمان رد می شوند. از کی برویم تفنگ بگیریم؟ مکه با نقار کوبی های صبح و شبش فقط به فکر خودش است و مدینه حکمرانش روی درخت رفته نارگیل می چیند. از این گذشته تفنگ باید در جای محفوظی دور از دسترس بچه ها و اشخاص ناباب یا نارس توی انبار قبیله باشد که ما چنین انباری نداریم. امیر چنان که احساس می شد نمی خواست وارد این بحث شود. آن را که گویی گفتگوی دو نفره بود نشنیده گرفت و شاید پاسخش را برای وقتی دیگر گذاشت که مسئله جنگ به طور جدی مطرح می شد. گرم در همان روحیه جوان مانند آغاز سخن از نو گفت: با آنکه تیرم هرگز خطا نمی کرد و در حال تاخت اسب دشمن را هدف می گرفتم، به یاد ندارم که کسی را با این سلاح کشته باشم. مرکوب آنها را هدف می گرفتم و می زدم. حربه من برای کشتن آدم نیزه بود و شمشیر، همین شمشیری که صحبتش را می کردم و حالا سعدون آن را دزدیده است. صداهایی یک جا برخاست: مرحبا، مرحبا بر پدر و همچنین فرزندش. این را می گویند مردانگی. تفنگ سلاح دست نامرد است. امیر پیروزمند و شاداب دست به ریش بلندش کشید و گفت:
بسیاری از قبایل که از آنها ضمن جنگ کشته بودم، هویتات های غارتگر و امثال هم هرگز جرأت نکردند پا به قلمرو ما بگذارند. از انتقام های بعدی می ترسیدند. منتظرند من بمیرم و بعد این کار را بکنند. ولی فیل مرده 100 تومان، زنده 100 تومان. قبیله یا قومی نبود در آن سوی مرزهای الحجر که ضرب شست ما را نچشیده باشد. زمانه زمانه ی حمله و جنگ بود. اگرچه رد پای اسب را بهتر از شتر می شود پیدا کرد، در شبیخونهایم همیشه از اسب بهره می گرفتم. به زبیدی های بنی آوف در 20 منزلی مدینه شبیخون زدم و شطر آوردم که ددخوترین قوم عربند و در ردیابی نظیر ندارند. اگر خدایی باشد ما به این قبیله خیلی بدهکاریم. شطرهای آنها که از نژاد بهتری هستند نسل شطرهای ما را اصلاح کردند و شبیخون من در حقیقت برای خاطر همین هدف بود.
مرد سیاه چرده‌ای که موهای جوگندمیش به شکل آویخته از زیر کفیه تا روی گوشهایش آمده بود و امیر اولین بار بود می دیدش و هنوز نمی دانست از کدام عشیره است، گفت:
با اسب و شتر جفت همراه می افتادید. در آخرین منزل شترها را پشت تپه یا حاشیه نخلستانی که آب داشت نگاه می داشتید و با اسب به پیش می تاختید. آیا جناب امیر تأسف چنان روزها را نمی خورند؟ امیر گفت: من هنوز اسب سوار می شوم و تیراندازی می کنم. چشمهایم نزدیک را نمی بیند ولی دید دورم عالی است. مطمئن باشید که دروغ نمی گویم. روی سر دشمن با همین صدای نکرم داد می زنم ایست، ای بخت برگشته، نزدیک نگاه که تو را نخواهم دید. اگر جوان مرد باشد قبول می کند و هر جا هست همانجا می ایستد. اگر جوان مرد را به کشتن بخوانند قبول خواهد کرد.
و شما هم به او شلیک می کنید؟
آره شلیک می کنم، ولی گلوله‌ای که مرد پیر بیاندازد خون ندارد. اگر پیر مرد طالب خون بود، خداوند ریشهایش را سفید نمی کرد. حالا بگذاریم از این که شمر زلجوشن در صحرای کربلا ریش سفید داشت.
شیخ قادر متوجه شد که این سخن از روی بیغیدی از دهان امیر بیرون تراوید. افزود:
سفید رنگ بال فرشتگان است.